هم یا همون قلمرو زدایی و باز قلمرو سازی هم از دلوز گرفته شده، و یا حتی بت شکنی که حضرت ابراهیم انجام میده به نوعی تخطی هست و اقلیت شدن هست، خروج از نرم، نفی بازنمایی دانش هست، تفکر دوگماتیک نباید مکرر تولید بشه و اندیشیدن مهم هست، چگونه اندیشیدن مهم نیست، اندیشیدن رو نمیشه نظاممند و قانونمند کرد. چرا؟ چون اگر اینطوری باشه یک اندیشه فقط تکرار میشه، و اینجا به نوعی دلوز عقده ادیپ رو مثال میزنه که اگر قرار باشه همه بیان عقده ادیپ رو کار بکنن، نهایتاً همه یک کپی ناقصی از عقده ادیپ رو به دست میارن که خب بهترین شکلش رو قبلا فروید گفته. تکثرگرایی هست، به نظر دلوز رشد نتیجه تکثر هست، و دلوز رشد ریزوماتیک رو در تقابل به رشد درختی قرار میده که ریزوم گیاه یا در واقع زمین ساقه هست. هر گیاهی که زمین ساقه داره، زمین ساقه ها مثل زنجبیل ساقایی هستن که زیر زمین هستن، ناهمگون هستن، کوچیک و بزرگ دارن و اشکال مشخصی ندارن، اما با همدیگه به شدت در ارتباط هستن و نتیجه این ارتباط رشد افقی هست، و این رشد افقی و در سطح جاری شدن رو دلوز معنای رشد در مفهوم رشد میگیره و در مقابل رشد درختی قرار میده که در واقع دلوز رد میکنه اون رو. نظریه فولدینگ دلوز هست که بسیار جالبه، شاید نظریه آقای دلوز رو فولدینگ به خوبی توضیح میده. سه اصل داره فولدینگ، اینکه هیچ ارجحیتی وجود نداره. حتی دلوز نظریه چامسکی در مورد تبارشناسی زبانها رو رد میکنه و کلن سلسله مراتب رو دلوز نمیپذیره و همه چی رو در عرض هم میبینه. نظریه فولدینگ بر معماری هم تأثیر گذاشت. تفاسیر متون متکثر است، بخش دوم نظریه فولدینگ دلوز هست. به اندازه مفسران خوب تفسیر خوب داریم و سلسله مراتب وجود ندارد. این به نوعی یک نگاه مختصری بود به نظریات دلوز.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری، کارگر از استادان زبان و ادبیات فرانسه و نقد ادبی کشورمان. جناب دکتر جعفری، اشاره به صورت تقریبا مفصل شما به وجوهی از نقد ادبی جغرافیایی با برداشتی که برتران وستفال داره از این قضیه اشاره کردی، با توجه به کتابش، حداقل معروف‌ترین کتابی که در این زمینه نوشته، و اشارات فراوانی کردید از اینکه او در واقع از چه کسانی وام گرفته، یعنی هم به نقد پسا استعماری اشاره کردید، از هومی بابا به خصوص، و از افکار ژیل دلوز به عنوان فردی که در حیطه پسا ساختارگرایی داره کار میکنه. یک سری مفاهیم رو ژیل دلوز آورده بود و مثل در واقع دوری از یکسانسازی و شباهت‌ها، تکیه بر تفاوت، تکیه بر ریزونوارگی، تفکر ریزومی با اون تعریفی که خود ژیل دلوز داره شما اشاره کردید بهش، و در واقع مفهومی مثل ادبیات اقلیت، اینکه باز در رابطه با این هستش که نویسندگان ما باید به اون سمتی پیش برن که متفاوت باشن، در چارچوب اکثریت حرکت نکنن، بلکه فردیت ویژه خودشون رو داشته باشن در کار خودشون، در نوشتنشون متن‌های متفاوتی رو خلق کنن و به امور خلاقانه مشغول باشن، نه اینکه تقلید کنن از امور پیشین. شما تقریبا به زبان دیگر به صورت مفصل این نکات رو توضیح دادید، اما در اینجا می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که به نظر میرسه که وستفال، برتران وستفال، از بسیاری از متفکران دیگر به خصوص اون کسانی که به مفهوم فضا و مکان توجه ویژه‌ای داشتن، از همه اونها به گونه‌ای وامگیری کرده. نمونه دیگه‌اش خود گاستون باشلار هست به احتمال قوی، به خاطر اینکه او هم در واقع خیلی باشلار تکیه داره بر بحث فضا و منظومه‌های فضا، The Poetics of Space، یا حتی بلانشو بحث فضای ادبی رو داره و همچنین بحث‌های دیگه‌ای که پسا استعماری ها مطرح می‌کنن، حالا به ادوارد سعید فکر کنم اشاره شد، ولی ریمون ویلیامز هم همچنین میتونم اشاره بکنم چون بحثای داره در این زمینه در رابطه با بحث کشور و شهر و رابطش با کشورهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مستعمره بودن یا فرهنگهایی که در واقع با نگاه بیرونی به اون نگاه کرده شده، یا اقوام و در واقع ملیتهایی که با نگاه غربگرای بیرونی به اونها توجه شده. و فکر میکنم در این زمینه متفکران دیگه هم باشه، حتی فکر میکنم بحث دانش و قدرت میشل فوکو هم در این رابطه بشه اشاره کرد احتمالاً. چون شما این کتاب رو دقیق مطالعه کردین، دوست داشتم در رابطه با این نکات هم در رابطه با متفکران دیگر هم اگر اطلاعی دارید بیشتر توضیح بفرمایید. و همچنین سوال دیگه هم نیستش که تانجکار که میدونم یکی از کسانی که یعنی در واقع مهمترین فردی که در دنیای انگلیسی زبان راه در واقع وستفال رو ادامه داده و در واقع کتاب وستفال رو هم ترجمه کرد برای نخستین بار در آمریکا، رابرت تالی بود که او هم به گونه دیگر این مسیر رو ادامه داد. البته
در واقع همونطور که گفتن نظریه وستفال ادامه نظرات متفکرین قرن بیستم هست، البته بیشتر با تمرکز بر این صاحب نظران و ادامه همون هست. تاریخ یا در واقع شروعش هم برمیگرده، خود وستفال این رو توضیح میده که بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از پیمان یالتا، مشاهده خرابی های ناشی از جنگ و در واقع آنچه که از این اتفاق بزرگ باقی مونده بود، میدونید حدود 70 میلیون کشته به جا گذاشت جنگ جهانی دوم و بناها تخریب شد، شهرها با بمب شخم زده شد، سیمهای خاردار مرزها رو جدا می کردن و این باعث شد بشر شروع به اندیشه ورزی در مورد مکان، فضا و میراث در واقع استعمار بکنه. تأثیری که حضور استعمار بر معماری گذاشته بود. ما به نوعی میتونیم از کتاب هانری میشو، شاعر و نقاش بلژیکی، حرف بزنیم که در 1944 کتاب اسم فضای داخل رو مینویسه و در ادامه میخائیل باختین هست که مفهوم کرونوتوپ رو بررسی میکنه. اینا آثاری هستن که به طور خاص فضا رو یا مکان رو مورد بررسی قرار دادن. بعد همطور که شما گفتید موریس بلانشو هست که فضای ادبی رو می نویسه و باشلار رو داریم که بوتیقای مکان رو می نویسه در 1957. آقای جورج پوله هست که در واقع فضای پوستی رو می نویسه و تحلیل جدیدی از فضا داره. و در ادامه میتونیم به ژان پیر ریشار، منتقد معروف فرانسوی، اشاره بکنیم که کتابی نوشته تحت عنوان چشمانداز شاتوبریان که به بررسی مفهوم چشماندازهای طبیعی در آثار شاتوبریان میپردازه. میشل کولو مفهوم چشمانداز ژان پیر ریشار رو میگیره، تحت عنوان ساختار افق به نوع دیگه ای مطرح میکنه و همه اینا در کتاب وستفال بهش استناد شده. و یوری لوتمن هم در واقع مفهوم سپهر نشانه ای رو مطرح میکنه. در مورد فوکو که فرمودید، بله، من حالا در مبحث دیگه ای اشاره کردم به در واقع چهره های بارز مطالعات پسا استعماری، به فرانس فانون، ادوارد سعید و هومی بابا من اشاره کردم قبلا. و در مورد مطالعات پس و ساختارگرایی، فوکو جایگاه مهمی داره. نظریه امپریالیسم فرهنگی فوکو قابل بررسی هست، آنچه که در نزد ادوارد سعید به نوعی تحت عنوان امپریالیسم فرهنگی مطرح میشه. بله، اینا همه به نوعی همطور که خود وستفال میگه اساس نظریه به اصطلاح نقد جغرافیایی هست، چیزی هست که ایشون رو تحت تاثیر قرار داده تا این رویکرد نقد جغرافیایی رو سعی کنن به وجود بیارن و به نوعی به کاربست نظرات پسا استعماری و پسا ساختارگرایی تجمیع اینها با یک روحی از تفکر فلسفی در ادبیات و مطالعات ادبی هست. در رویکردهای نقد معاصر با مرکزیت جغرافیا میشه به اکوکریتیک هم اشاره کرد که در واقع تاکیدش بر رابطه متقابل محیط زیست و انسان هست و تأثیراتی که این دو برهم میذارن و جایگاه محیط زیست رو در آثار بررسی میکنه و ژئوپوئتیک هست که به نوعی تأثیر جغرافیا بر آفرینش‌های ادبی یا هنری و مورد بررسی قرار میده و ژئوکریتیک که به نوعی باز هم جغرافیا و یا فضا مرکزیت داره در این نوع مطالعات.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری کاردگر. جناب دکتر، به مسائل مختلف و متنوعی در رابطه با نقد جغرافیایی در این برنامه اشاره شد تا کنون و در واقع تا اونجا کار که فرصت داشتیم سعی کردیم که با وجوه مختلف این چارچوب تحلیل متن که چارچوب جدیدی هم هستش در زمینه مطالعات به خصوص هم ادبیات داستانی هم سفرنامه‌ها که در سالیان اخیر میتوانم بگویم، یعنی همچنان که اشاره کردی در سال 2007 مطرح شده، تا کنون مدت زیادی ازش نمیگذره و خب ما با وجوه مختلفش آشنا شدیم، از وامگیریاش گفتیم، از در واقع چارچوب‌های اصلی این نقد و مفاهیم کلی که این نقد از اونها استفاده میکنه در چارچوب نظری و عملیش، اما به عناصر در واقع این چارچوب نظری ما نپرداختیم، عناصر مختلف نقد جغرافیایی.
عناصر تشکیل دهنده یک مطالعه در چارچوب نقد جغرافیایی همونطور که قبلا گفتم 6 تا هست. اولین جغرافیا محوری یا همون فضا محوری هست که ما در واقع میگیم ژئوسنتریسم، که به نظر وستفال جایگزین اگوسنتریسم میشه. یعنی وستفال عقیده داره که تقریبا تمام مطالعات ادبی معطوف به اگوی نویسنده هست. این نویسنده مثلا در روایتش از چه شیوهی استفاده کرده یا مضامینی که استفاده کرده چی هست یا شخصیت پردازی ها به چه صورتی هست یا حالا مثلا ویژگی های سبکیش چی هست، همه چی در هر حال ختم به نویسنده میشه. و با توجه به اینکه نقد جغرافیایی دغدغه جغرافیا و به معنای دقیق‌تر کره زمین رو داره و نجات زمین رو داره، این که تمرکز زدایی میکنه از انسان و جغرافیا و در واقع کره زمین رو در مرکز مطالعات قرار میده، این قابل اهمیت هست. عرض میکنم برای شخص من این تمرکز زدایی و از انسان و جایگزین کردن انسان در مطالعات با کره زمین، چرا که ظاهرا اگر کره زمین نباشه انسانی هم نخواهد بود، یعنی اولویت نجات زمین هست. با توجه به سابقه‌ای که انسان هم داره در تخریب خودش، در از بین بردن خودش و البته تکثیر بیش از حد خودش هم و تخریب زمین، کره زمین، جغرافیا، طبیعت، بنابراین مطالعه نقد جغرافیایی باید یک جغرافیا به طور خاص در چارچوب نقد جغرافیایی فضاهای شهری هستند و شهرها بیشتر مورد بررسی قرار میگیرند که حالا در تعبیر دلوز این رو میتونیم ازش به سطح شیاردار اسم ببریم، یعنی سطوحی از جغرافیا یا فضا که توسط انسان مورد ساخت و ساز قرار گرفتن با ساختمون و خیابون‌ها و یه واقع شبکه‌ای از راه‌های ارتباطی شیاردار شدن و وضعیت ثابت رو پیدا کردن. موضوع دوم ماهیت بینارشته‌ای بودن این هست که در تحلیل‌ها باید مورد بررسی قرار بگیره. اساس نقد جغرافیایی همونطور که گفتم مطالعه جغرافیا، حالا به طور خاص جغرافیای شهری، فضای شهری هست و نه تنها شما میتونید به منابع ادبی استناد کنید، بلکه وستوال توصیه میکنه که به سایر هنرهای تقلیدی مثل سینما، نقاشی، مجسمه سازی و عکاسی هم میشه ارجاع داد و از طرفی در یک مطالعه نقد جغرافیایی به خاطر ماهیتی که داره از سایر علوم هم میشه بهره برد، مثل مردم شناسی، معماری، شهرسازی، روانشناسی و حتی علوم سیاسی. اصل یا عنصر دیگه نقد جغرافیایی مسئله چند کانونی بودن هست که این هم بسیار نو و جدید هست. همونطور که گفتم یک فضا به طور خاص، یک شهر باید انتخاب بشه، مثلا یک فضای شهری، مثلا مشهد، و سه کانون دید متفاوت نسبت به یک فضا، فضای مشترک از سه منظر دید باید مورد بررسی قرار بگیره. به این میگیم چند کانونی و این سه منظر دید شامل بومی ساکن هست، کسی که متولد اون منطقه است و حامل اون فرهنگ هست و ساکن اونجا هم هست، چون باز به تعبیر دلوز این شخص دچار قلمروزدایی نمیشه، به خاطر زیست طولانی در یک مکان عادت میکنه و در نتیجه عادت پرسشی براش ایجاد نمیشه و چالشی ایجاد نمیکنه در اثرش نسبت به اون مکان. معمولا اینطوری هست، اقلیت شدگی نداره، معمولا تخطی نمیکنه چون دچار قلمروزدایی نشده و بازگو کننده گفتار غالب هست و در واقع تکرار کننده تصویر رایج و شایع هست یا تصویر دولتی یا حکومتی. منظر دید دوم مربوط به نویسنده ساکن غیر بومی هست، کسی که به مکان آشنا هست، به مکان و فرهنگ اون مکان آشنا شده، اما به همون دلیلی که گفتیم به خاطر مسئله پیوند بودگی و در آستانه بودن که معطوف به نظرات هومی بابا هست، دچار تغییر 100% نشده، فرهنگ محیط جدید براش آشنا هست، اما خودش هم حامل یک فرهنگ دیگه است و به نوعی در اون فضای آستانه‌ای قرار داره که قلمروزدایی دربارش انجام شده و باز قلمروسازی. راوی سوم یا منظر دید سوم مربوط به یک شخص خارجی میشه که کاملا با فرهنگ جغرافیای جدید بیگانه هست و به نوعی در قلمروزدایی کامل قرار داره. بنابراین چند کانونی بودن، یعنی انتخاب بعد از انتخاب یک فضا مثلا پاریس یا مشهد، شما بیایید آثار ادبی به خصوص در رمان‌ها و سفرنامه ها، چون معمولا خارجی ها سفرنامه می نویسن، شانس این که یک فرانسوی درباره مثلا تهران بنویسه کم هست، چه برسه این که درباره یکی از شهرستان ها بنویسه مثل مشهد، بیشتر در سفرنامه ها قابل بازیابی هستن. بنابراین سه منظر دید متفاوت، یعنی سه اثر حداقل، البته میشه تعداد رو بیشتر کرد، حداقل سه اثر با سه منظر دید متفاوت با فضای مشترک. مثلا اگر مشهد رو انتخاب میکنیم، یک مشهدی در رمانش از مشهد صحبت کرده باشه، یک ایرانی یا حتی خارجی به اصطلاح ساکن مشهد درباره مشهد رمان نوشته باشه، و یک خارجی که اومده باشه برای سفر یا زیارت و از مشهد در اثرش ذکر کرده باشه. مسئله بعدی چند حسی یا امپراتوری حواس هست. در این موضوع وسال در واقع میگه که باید به هژمونی حس بینایی پایان داد. ما بسیار تصویری شدیم و بینایی به عنوان اولین حس در ادبیات مورد استفاده قرار میگیره، شاید چون راحت‌تر و آسان‌تر هست، و چشم‌انداز حسی در کنار چشم‌انداز بویایی، چشم‌انداز شنوایی، چشم‌انداز چشایی و موارد دیگه قابل بررسی هست. در ادبیات به اصطلاح ما مثلا همونطور که لندسکیپ داریم، از روی این سمل اسکیپ هم ساخته شد و به هر حال سایر چشم‌اندازها که از تسلط حس بینایی ما کم بکنیم، در راستای همون نفی سلسله مراتبی که یا ارجحیتی که در نظریه فولدینگ دولوز وجود داره، اینجا هم حواس بر هم برتری ندارن و دلیلش هم به عقیده وستال اینه که از فرهنگی به فرهنگ دیگه دریافتای حسی متفاوته و حتی از فردی به فرد دیگه میتونه متفاوت باشه. یعنی همه تحت تأثیر حس بینایی درک نکنن محیطو، بنابراین دریافت و درک محیط بر اساس جمیع حواس در آثار ادبی منجر به ایجاد چشم‌انداز کامل تری از محیط میشه. مسئله بعدی لایه نگاری هست. این ترم البته از زمین شناسی به آریه گرفته شده و باز بر اساس همون نظریات دولوز که تأکید بر نامتجانس بودن داره، دولوز معتقد که شهر یک در این حال که یک هویت یا موجودیت کل هست، یک دست نیست، لایه لایه هست و این لایه لایه ها بر اساس دوره‌های مختلف زمانی دارای هویت‌های مکانی متفاوتی هست. شهر در کلیت خودش که یک واحد رو تشکیل میده، از اجزای متفاوت و نامتجانسی تشکیل شده که اینها مطالعهش قابل اهمیت هست و در واقع تأکید دولوز از این اصل بر حفظ این لایه‌های متفاوت هست و عدم تخریب اونها و اهمیت قائل شدن براشون و اینکه این تفاوت و ترکیب نامتجانس هست که هویت شهر رو می‌سازه و یکسان سازیش این هویت رو مخدوش می‌کنه. و باز موضوع یکسانسازی تفکر امپریالیستی هست، شبیه شدن، همه جا شبیه هم شدن که مانعی بر سر راه تولید اندیشه هست. و به نظر دولوز شهر مثل یک کتابی هست که باید ورق زده بشه و خونده بشه، هر صفحش جدا جدا، چون از بخش های مختلفی تشکیل شده و قصه های متفاوتی داره. مثالی که برای درک لایه نگاری میزنه، دولوز نقل قول میکنه از شخص دیگه که اسمش رو به خاطر ندارم، ایشون میگه به آسمون شب اگر نگاه بکنید ما یک پهنه وسیع از یک صفحه تاریک میبینیم که روش نقاط درخشانی دیده میشه. درکی که ما از این پهنه وسیع می‌کنیم در لحظه یک پیکره واحد هست، اما همه می‌دونیم که این لکه‌های نورانی، این نقاط نورانی وحدت زمان ندارن و هر کدوم هم در وضعیت فیزیکی، هم در جسم، هم در زمان متفاوت هستند و تفاوت‌های زمانی فاحشی دارن، اما برای ما در یک تابلو قابل مشاهده هستن با عنوان یک کلیت که هر کدومشون در واقع داستان مکانی و زمانی متفاوتی دارن، از چند سال نوری تا میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن. شهر هم در واقع همینطوری هست و تاکید بر حفظ همین ماهیت هست.
جناب دکتر سعدی جعفری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
آقای عظیمی نژادان، من هم از شما سپاسگزارم به خاطر فرصتی که در اختیار من قرار دادید و برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر سعدی جعفری کارتگر از استادان زبان و ادبیات فرانسه کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره.
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، صبح ما، صبح ما،
الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
در خدمت و همراه شما خوبان شنونده هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان در ادامه برنامه.